محاربه بزرگ فصل ششم حس و جرم. انجیل در اوایل قرن نهم در بوهمیا کاشته شد، کتاب مقدس ترجمه شد و عبادت عمومی به زبان مردم انجام شد. اما با افزایش قدرت پاپ کلام خدا پنهان گردید. گریگوری هفتم که وظیفه خود را متواضع ساختن غرور پادشاهان بر عهده گرفته بود، در ببردگی گرفتن مردم نیز کمی نمی‌خواست و بر این اساس فتوای پاپ صادر شد که عبادت عمومی را به زبان بوهمی منع می‌کرد. پاپ اعلام کرد که برای قادر مطلق خوشایند است که عبادت او به زبان ناشناخته برگزار شود و بدعت‌های بسیاری از رعایت نکردن این قاعده به وجود آمده است. بدین ترتیب روم مقرر کرد که نور کلام خدا خاموش شود و مردم در تاریکی محبوس شوند، اما بهشت سازمان‌های دیگری را برای حفظ کلیسا فراهم کرده بود. بسیاری از والدین‌ها و البیژن‌ها که به دلیل آزار و اذیت از خانه‌های خود در فرانسه و ایتالیا رانده شده بودند و بوهم آمدند، گرچه جرأت نداشتند آشکارا تدریس کنند، اما در خفا با غیرت کار می‌کردند. بنابراین ایمان واقعی با گذشت قرن‌ها حفظ گردید. قبل از دوران حس، مردانی در بوهم وجود داشتند که قیام کردند تا آشکارا فساد کلیسا و ولخرجی های مردم را محکوم کنند. کار آنها علاقه گسترده ای را برانگیخت. ترس سلسله مراتب برانگیخته شده و آزار و شکنجه علیه شاگردان انجیل آغاز شد. سربازان به عبادت در جنگل ها و کوه ها رانده شدند و بسیاری از آنها را به قتل رساندند. پس از مدت مقرر شد که همه کسانی که از عبادت رومی خارج شده اند سوزانده شوند. اما در حالی که مسیحیان جان خود را تسلیم کردند، مشتاقانه منتظر پیروزی ارمان خود بودند. یک از کسانی که آموزش دادند که نجات تنها با ایمان به نجات دهنده مصلوب شده است، هنگام مرگ اظهار داشت: خشم دشمنان حقیقت اکنون بر ما چیره شده است، اما تا ابد نخواهد بود. یکی از میان مردم عادی بدون شمشیر یا قدرت برمیخیزد و بر او نمیتواند پیروز شوند. زمان لوتر هنوز بسیار دور بود، اما قبلا یکی برخواسته بود که شهادتش علیه روم ملتها را به هیجان می آورد. یوحنا هوس زاده متواضع بود و با مرگ پدرش یتیم شد. مادر پرهیزگارش که تحصیل و ترس از خدا را ارزشمندترین دارایی می دانست، در صدد بود تا این میراث را برای فرزندش حفظ کند. هوس در مدرسه استانی تحصیل کرد و سپس در دانشگاه پراگ مصروف تحصیل شد و به عنوان یک محقق خیریه پذیرفته شد. او در سفر به پراگ توسط مادرش همراهی شد. او که بیوه و فقیر بود، هیچ هدایایی از ثروت دنیوی نداشت که به پسرش ببخشد. اما همان طور که به شهر بزرگ نزدیک می شدند، او در کنار جوان یتیم خود زانو زد و برای او برکت پدرشان را که در آسمان بود طلب نمود. آن مادر نمی دانست که چگونه دعای او مستجاب می شود. در دانشگاه، هوس به زودی خود را با درخواست خستگی ناپذیر و پیشرفت سریع خود متمایز کرد. در حالی که زندگی بی عیب و تقصیر و تبعید ملایم و برنده اش باعث شد تا او اعتبار جهانی پیدا کند. او یکی از پیروان صمیمانه کلیسای روم و جویای جدی برکات روحانی بود که ادعام می کند عطا می کند. به مناسبت یک سالگرد به اعتراف رفت و چند سکه آخر را در فروشگاه ناچیز خود پرداخت و به موکب ها پیوست تا شاید در بخشش وعده داده شده شریک شود. پس از اتمام دوره دانشگاهی وارد مقام کشیشی شد و به سرعت به مقام عالی رسید. به زودی به دربار پادشاه وابسته شد و همچنین به عنوان استاد و سپس رئیس دانشگاهی که در آن تحصیل کرده بود منصوب شد. چند سالی بود که این محقق حقیر به افتخار کشورش تبدیل شد و نامش در سراسر اروپا شهرت داشت. اما در زمینه دیگری بود که هوس کار اصلاح را آغاز کرد. چندین سال پس از گرفتن دستورات کشیش، او به عنوان واعظ کلیسای بیت الله منصوب شد. بنیانگذار این کلیسا به عنوان یک موضوع بسیار مهم از موعظه کتاب مقدس به زبان مردم حمایت کرده بود. علی رغم مخالفت روم با این رویه، در بوهمیا به طور کامل متوقف نشده بود. اما جهل زیاد نسبت به کتاب مقدس وجود داشت و و بدترین رذیلت ها در بین مردم از هر درجه حاکم بود. حس این شرارت ها را به دریغ محکوم کرد و به کلام خدا متوسل شد تا اصول صداقت و خلوص را که القا کرده بود به اجرا در آورد. جروم شهروند پراگ که پس از آن بسیار با حس مرتبط شد، پس از بازگشت از انگلستان نوشته های ویکلیف را با خود آورد. ملکه انگلستان که با آموزه های ویکلیف گرویده بود، یک شاهزاده خانم بوهمیایی بود و با واسطه تأثیر او، آثار اصلاح طلب نیز به طور گسترده در کشور مادریش منتشر شد. این آثار را حس با علاقه خواند و معتقد بود که نویسنده آنها یک مسیحی مخلص است و مایل بود به اصلاحاتی که او از آنها دفاع می کرد با حسن نیت توجه کند. حس از قبل با وجود این که نمی دانست وارد راه شده بود که قرار بود او را از روم دور کند. در همین زمان دو غریبه دانشمند از انگلستان به پراگ رسیدند که نور را دریافت کرده بودند و آمده بودند تا آن را در این سرزمین دور پخش نمایند. با حمله آشکار به برتری پاپ مقامات به زودی ساکت شدند، اما به دلیل عدم تمایل به دست کشیدن از هدف خود به اقدامات دیگری متوسل شدند. آنها به عنوان هنرمند و همچنین واعظ و تمرین مهارت خود پرداختند. در مکانی که برای عموم آزاد بود دو تصویر کشیدند. یکی نماینگر ورود مسیح به اورشلیم بود، حلیم و بر الاغ نشسته و شاگردان او را با جامه های مسافرتی و با پاهای برهنه دنبال می کردند. تصویر دیگر یک رهپیمایی پاپی را به تصویر می کشید. پاپ با لباس های غنی و تاج سه‌گانه اش سوار بر اسبی که به زیبایی آراسته شده بود و بعد او شیپورزنان و کاردینال ها و روحانیون با آرایش خیره کنندهی به دنبال آن روان بودند. در اینجا خطبه بود که توجه همه طبقات را جلب می کرد. جمعیت آمدند تا به نقاشی ها نگاه کنند. هیچ کس نمی توانست اخلاقیات را نخواند و بسیاری تحت تأثیر تضاد میان فروتنی و ملایمت مسیح خدمتکار خود و غرور و تکبر پاپ قرار گرفتند. در پراگ غوغای شدیدی برپا شد و غریبه ها پس از مدت لازم دیدند که برای امنیت خود از آنجا خارج شوند. اما درسی که داده بودند فراموش نشد. این عکس ها تأثیر عمیق بر ذهن حس گذاشت و او را به مطالعه دقیق تر کتاب مقدس و نوشته های ویکلیف سوق داد. اگرچه او حتی هنوز برای پذیرش همه اصلاحات مورد حمایت ویکلیف آماده نبود، اما شخصیت واقعی پاپ را با وضوح و با غیرت بیشتری دید. از بوهمیا نور به آلمان کشیده شد، زیرا اختلالات در دانشگاه پراگ باعث خروج صدها دانشجوی آلمانی شد. بسیاری از آنها اولین دانش خود را از انجیل از حس دریافت کرده بودند و در بازگشت انجیل را در سرزمین پدری خود منتشر کردند. خبرهای مربوط به کار در پراگ به روم منتقل شد و حس به زودی برای حضور در برابر پاپ احضار شد. اطاعت به معنای قرار دادن خود در مرز مرگ حتمی می باشد. پادشاه و ملکه بوهم، اعضای اشراف و افسران دولت با هم متحد شدند و از پاپ درخواست کردند که به حس اجازه داده شود در پراگ بماند و توسط معاون در روم پاسخ دهد. پاپ به جای اجابت این درخواست اقدام به محاکمه و محکومیت حس کرد و سپس شهر پراگ را در توقیف اعلام نمود. در آن عصر این جمله هرگاه گفته می شد زنگ خطری را ایجاد می کرد. مراسمی که با آن همراه بود به خوبی برای ایجاد رعب و وحشت برای مردمی که به پاپ به عنوان نماینده خود خدا می نگریستند که کلیدهای بهشت و جهنم را در دست دارد و دارای قدرتی برای استناد به قضاوتهای دنیوی و همچنین معنوی بودند سازگار بود. اعتقاد بر این بود که دروازه های بهشت برای منطقه‌ای که با محدودیت برخورد کرده بود بسته شده است تا زمانی که پاپ راضی نباشد که ممنوعیت را رفع نماید. مردگان از خانه های سعادت دور می شوند. به نشانه این مصیبت هولوناک تمام خدمات دین به حالت تعلیق درآمد. کلیساها بسته شد. مراسم ازدواج در حیات کلیسا برگزار می شد. مردگانی که از دفن در زمین مقدس محروم بودند، بدون تشریفات قبر در گودال‌ها یا مزارع دفن می شدند. بنابراین با اقداماتی که برای تخیل جذاب بود، روم به کنترل وجدان انسانها پرداخت. شهر پراگ پر از هیاهو بود. برای آرام کردن طوفان، اصلاح طلب برای مدتی به روستای زادگاهش عقب نشینی نمود. او در برنامه به دوستانی که در پراگ ترک کرده بود گفت: اگر از میان شما کناره گرفته ام، پیروی از دستور و سرمشق عیسی مسیح است تا به بدخواهان مجالی برای ترسیم ندهم. بر خود نکوهش ابدی و برای این که برای پرهیزگاران مایه مصیبت و آزار نباشم. من همچنین به دلیل نگرانی از این که کشیشان ظالم ممکن است برای مدت طولانی تری به ممنوعیت موعظه کلام خدا در میان شما ادامه دهند، بازنشسته شده ام. اما من شما را رها نکرده ام تا حقیقت الهی را انکار کنم که به یاری خدا برای آن حاضرم بمیرم. هوس کار خود را متوقف نکرد، بلکه در کشور اطراف سفر کرد و برای جمعیت مشتاق موعظه می نمود. بنابراین اقداماتی که پاپ برای سرکوب انجیل به آن متوسل شد، باعث شد که آن را به طور گسترده‌تری گسترش دهد. ما هیچ کاری نمی توانیم در برابر حقیقت انجام دهیم، مگر برای حقیقت. به نظر می رسید که ذهن هوس در این مرحله از حرفه اش دوچار صحنه درگیری دردناکی بوده است. اگرچه کلیسا در پی آن بود که بالای او با صاعقه هایش غلبه کند، اما او از قدرت خود دست بر نداشته بود. کلیسای روم هنوز برای او همسر مسیح بود و پاپ نماینده و جانشین خدا بود. آنچه هوس با آن می جنگید سوی استفاده از قدرت بود، نه خود اصل. این امر باعث تضاد وحشتناک بین اعتقادات او و ادعاهای وجدان او شد. اگر مرجع عادل و معصوم بود، آنطور که او معتقد بود، چگونه احساس می کرد که مجبور به سرپیچی از آن می شود؟ او دید که اطاعت کردن گناه بود، اما چرا باید اطاعت از یک کلیسای معصوم به چنین مسئله منجر شود؟ این مشکلی بود که او نتوانست حل کند. این تردیدی بود که ساعت به ساعت او را شکنجه می نمود. نزدیکترین تقریب به راه حلی که او توانست بیابد این بود که مانند یک بار قبل در روزگار منجی که کاهنان کلیسا به افراد شرور تبدیل شده بودند و از قدرت قانونی خود برای اهداف غیر قانونی استفاده می کردند، اکنون باز هم این صحنه تکرار شده بود. این امر باعث شد که او این اصل را برای رهنمایی خود و برای دیگران موعظه کند که دستورات کتاب مقدس که از طریق فهم بیان می شود حکمرانی بر وجدان است. به عبارت دیگر، خدایی که در کتاب مقدس صحبت می کند و نه کلیسا که از طریق کشیش صحبت می کند، تنها رهنمای معصوم مردم است. هنگامی که پس از مدت شور و هیجان در پراگ فروکش کرد، هوس به کلیسای کوچک خود در بیت لحم بازگشت تا با غیرت و شجاعت بیشتری به موعظه کلام خدا ادامه دهد. دشمنان او فعال و قدرتمند بودند، اما ملکه و بسیاری از اشراف دوستان او بودند و مردم به تعداد زیادی در کنار او بودند. بسیاری با مقایسه آموزه‌های پاک و متعالی و زندگی مقدس او با عقاید تحقیرآمیزی که رومگرایان تبلیغ می کردند و بخل و فحشایی که انجام می دادند، بودن در کنار هوس را افتخار می دانستند. تا آن زمان هوس در کار خود به تنهایی ایستاده بود، اما اکنون جروم که در انگلستان آموزه های ویکلیف را پذیرفته بود به اصلاحات پیوست. این دو در نهایت با هم متحد شدند و در مرگ نباید از هم جدا شوند. درخشش، نبوغ، فصاحت و یادگیری هدایایی که مورد پسند مردم قرار می گیرد، جروم به شکل برجسته از آنها برخوردار بود. اما در آن صفاتی که قدرت واقعی شخصیت را تشکیل می دهند، هوس از همه برتر بود. قضاوت آرام او مانعی روح تکانشی جروم بود که با فروتنی واقعی ارزش او را درک کرد و به توصیه های او تسلیم شد. تحت کار متحد آنها اصلاحات با سرعت بیشتری گسترش یافت. خدا اجازه داد نور بزرگی بر ذهن این مردان برگزیده بتابد و بسیاری از خطاهای روم را برای آنها آشکار سازد. اما آنها تمام نوری را که قرار بود به جهان داده شود دریافت نکردند. از طریق این بندگانش خدا مردم را از تاریکی روم سم بیرون می برد، اما موانع بسیار و بزرگی برای ملاقات آنها وجود داشت و او آنها را تا جایی که می توانستند تحمل کنند قدم به قدم پیش برد. آنها آمادگی دریافت همه نور را به یک باره نداشتند. مانند شکوه کامل خورشید نیمه نیمه برای کسانی که مدتها در تاریکی زندگی می کردند اگر ارائه می شد باعث روی گردانی آنها می شد. از این رو آن را کم کم به رهبران نازل کرد زیرا مردم می توانستند آن را دریافت کنند. از قرن به قرن دیگر کارگران مؤمن دیگری باید پیدا می شدند تا مردم را همچنان در مسیر اصلاحات پیش ببرند. اختلاف در کلیسا همچنان ادامه داشت. اکنون سه پاپ برای برتری طلبی مبارزه می کردند و نزاع آنها جهان مسیحیت را مملو از جنایت و هیاهو می کرد. آنها که به پرتاب ناسزا اکتفا نکردند به صلاح‌های موقتی متوسل شدند. هر کدام برای خرید اسلحه و به دست آوردن سرباز درباره یکدیگر نقشه می کشیدند. البته برای این کار باید پول داشت و برای تهیه این هدایا دفاتر و برکات کلیسا برای فروش عرضه شد. کاهنان نیز با تقلید از مافوق خود برای تحقیر رقبای خود و تقویت قدرت خود و جنگ متوسل شدند. هوس با جسارت روزافزون در برابر زشتکاری هایی که به نام دین تحمل می شد مخالفت می کرد و مردم آشکارا رهبران رومی را به عنوان عامل بدبختی هایی که بر جهان مسیحیت غلبه کرده بود متهم می کردند. باز هم شهر پراگ در آستانه یک درگیری خونین به نظر می رسید. مانند آثار گذشته بنده خدا به عنوان کسی که اسرائیل را آزار می دهد متهم می شد. شهر دوباره تحت محاصره قرار گرفت و هوس به روستای زادگاهش عقب نشینی کرد. شهادتی که صادقانه از کلیسای کوچک او در بیت لحم به دست می آمد پایان یافت. او باید قبل از اینکه جان خود را به عنوان شاهد حقیقت ببخشد از یک مرحله گسترده تر با تمام جهان مسیحیت صحبت کند. برای درمان بدی هایی که اروپا را پرت می کرد، یک شورای عمومی برای تشکیل جلسه در کنستانس فراخوانده شد. این شورا به خواست امپراتور سیگزموند توسط یکی از سه پاپ رقیب یوحنای 23 فراخوانده شد. تقاضا برای تشکیل شورای برای یوحنا که شخصیت و سیاست او حتی توسط روحانیون سست مانند کلیساهای آن زمان قابل بررسی نبود، بسیار دور از انتظار بود. با این حال او جرأت مخالفت با اراده سیگزموند را نداشت. هدف اصلی که باید توسط شورا انجام می شد، التیام انشعاب در کلیسا و ریشه‌کن کردن بدعت بود. از این رو پاپ مخالف و همچنان مروجان برجسته عقاید جدید، یوحنا هاوس در حضور آن فراخوانده شدند. اولی ها با در نظر گرفتن امنیت خود شخصا در آن شرکت نکردند، اما نمایندگان خود نماینده آنها بودند. پاپ یوحنا در حالی که ظاهراً دعوت کننده شورا بود، با تردیدهای فراوان به آن رسید و به هدف مخفی امپراتور برای خلع او مشکوک بود و می ترسید که به دلیل شرارتهایی که باعث رسوایی تاج شده بود و همچنین جنایاتی که باعث رسوایی تاج تخت شده بود، مورد بازخواست قرار گیرد. با این حال او با حضور کلیساهای عالی رتبه و پس از آن قطاری از درباریان با شکوه فراوان وارد شهر کنستانس شد. همه روحانیون و رجال شهر با انبوه از شهروندان به استقبال او رفتند. بالای سر او یک سایبان طلایی بود که توسط 4 تن از قاضیهای ارشد حمل می شد. میزبان پیش او برده شد و لباسهای غنی کاردینالها و اشراف جلوگر چشمگیر داشت. در همین حال مسافر دیگری به کنستانس نزدیک می شد. هوس از خطراتی که او را تهدید می کرد آگاه بود. او طوری از دوستانش جدا شد که انگار دیگر هرگز آنها را ملاقات نخواهد کرد و به سفر خود رفت که احساس می کرد او را به سمت چوب دار می برد. با وجود این که او از پادشاه بوهمیا رفتار امن دریافت کرده بود و از امپراتور سیگزموند نیز در حین سفر خود همه ترتیبات خود را با توجه به احتمال مرگش انجام داد. او در نامه خطاب به دوستانش در پراگ گفت: برادران من با رفتار ایمن به سوی پادشاه می روم تا با دشمنان متعدد و فانی خود ملاقات کنم. من به خدای قادر مطلق اعتماد دارم. من اطمینان دارم که او به دعاهای پرشور شما گوش خواهد داد و احتیاط و حکمت خود را در دهان من جاری خواهد کرد تا در برابر آنها مقاومت کنم و روح القدس خود را به من خواهد داد تا مرا در حقیقت خود تقویت کند تا با شجاعت، وسوسه ها، زندان و در صورت لزوم با مرگ بی‌رحمانه مواجه شوم. عیسی مسیح برای محبوب خود رنج کشید و از این رو باید بدانیم که او الگوی خود را برای ما به جا گذاشته است تا خودمان برای نجات خود همه چیز را با شکیبایی تحمل کنیم. او خداست و ما مخلوقات او هستیم. او خداوند است و ما بندگان او هستیم. او ارباب جهان است و ما انسانهای حقیرانه هستیم. اما او رنج کشید. پس چرا ما نیز نباید عذاب بکشیم؟ به ویژه هنگامی که رنج برای ما تطهیر است. بنابراین عزیزان، اگر مرگ من به جلال او کمک کند، دعا کنید تا به سرعت فرا رسد و او به من توانایی دهد که از همه حمایت کنم. اما اگر بهتر است که به میان شما بازگردم و درگاه خدا دعا کنیم که بدون لکه برگردم، یعنی نتوانم ذره ای از حقیقت انجیل را سرکوب کنم، تا برای برادرانم سرمشق خوب بگذارم. بنابراین احتمالاً دیگر چهره من را در پراگ نخواهید دید. اما اگر اراده خدای توانا می خواهد مرا به شما بازگرداند، بگذارید با قلب محکمتر در معرفت و عشق به شریعت او پیش بروم. هوس در نامه دیگر به کشیشی که شاگرد انجیل شده بود با فروتنی عمیق درباره خطاهای خود صحبت کرد و خود را متهم نمود که از پوشیدن لباسهای غنی احساس لذت کرده و ساعتها را در مشاغل بیهوده تلف کرده است. سپس این پندهای تکان دهنده را اضافه کرد: جلال خدا و رستگاری افراد ذهن تو را مشغول کند، نداشتن خیرات و املاک، از زنت دادن خانه خود بیش از جان خود بپرهیز و مهمتر از همه به امارت معنوی توجه کن، با فقیران پرهیزگار و متواضع باش و مال خود را در ضیافت نخور. اگر نباید زندگی خود را اصلاح کنی و از زایدات خودداری کنی، می ترسم که به شدت مجازات شوی، همانطور که خودم مجازات می شوم. تو آموزه من را می دانی، زیرا از دوران کودکی دستورات مرا دریافت کرده ای، بنابراین بیهوده است که بیشتر برای تو بنویسم. اما تو را به رحمت پروردگار من وصیت می کنم که در هیچ یک از باطل‌هایی که مرا در آن دیده ای شبیه من نباشی. او بر روی جلد نامه افزود: دوست من، به تو وصیت می کنم که این مهر را نشکن تا زمانی که یقین پیدا کنی که من مرده ام. هوس در سفر خود در همه جا نشانه های از گسترش آموزه های خود و لطفی که به آرمان او توجه می شد را مشاهده کرد. مردم ازدحام کردند تا او را ملاقات کنند و در برخی شهرها قضات در خیابان های خود به حضور او رفتند. پس از رسیدن به کنستانس، هوس از آزادی کامل برخوردار شد. به رفتار ایمن امپراتور، تضمین شخصی پاپ برای محافظت او اضافه شد. اما برخلاف این اعلامیه‌های موقر و مکرر، اصلاح طلب در مدت کوتاهی به دستور پاپ و کاردینال‌ها دستگیر و به سیاچال نفرت انگیزی رانده شد. بعداً او را به قلعه مستحکم در آن سوی رود راین منتقل کردند و در آنجا من حیث زندانی نگهداری می‌شد. پاپ که از خیانت سود چندانی نمی‌برد، به زودی خودش به همان زندان محکوم شد. در شورا ثابت شده بود که پاپ در بدترین جنایات علاوه بر قتل، شبه سازی و زنا، گناهانی که شایسته نام بردن نیستند، مجرم است. پس خود شورا اعلام کرد و سرانجام او را از تاج محروم نموده و به زندان انداختند. پاپ ها نیز برکنار شدند و یک پاپ جدید انتخاب شد. گرچه خود پاپ مرتکب جنایات بزرگتر از جنایات شده بود که هوس تا به حال به کشیشان متهم کرده بود و به خاطر آنها خواهان اصلاحات شده بود، اما همان شورایی که پاپ را تحقیر کرد اقدام به سرکوب اصلاح نیز نمود. زندانی شدن هوس خشم شدید را در بوهم برانگیخت. بزرگان قدرتمند خطاب به شورا اعتراضات جدی خود را نسبت به این خشم نشان دادند. امپراتور که از اجازه دادن به نقض یک رفتار امن بیزار بود، با رسیدگی علیه او مخالفت کرد، اما دشمنان اصلاح طلب بدخیم و مصمم بودند. آنها متوسل به تعصبات امپراتور، به ترس‌های او و غیرت او برای کلیسا شدند. آنها استدلال‌های طولانی ارائه کردند تا ثابت کنند که ایمان را نباید نزد بدعت گذاران و یا افراد مظنون به بدعت نگه داشت، هرچند که امپراتور و پادشاهان به آنها رفتار ایمان دارند. این گونه مخالف اصلاحگران پیروز شدند. حوز که از بیماری و حبس ناتوان شده بود، چون هوای مرطوب و ناپاک سیاچال تب را به همراه داشت، تقریبا به زندگی او پایان می داد. سرانجام حوز را به شورا آوردن. او با زنجیر در حضور امپراتوری استاد که تعهد به محافظت او به خاطر شرافت و حسن نیتش داشته بود. در طول محاکمه طولانی او با قاطعیت صحبت کرد. او با قاطعیت حقیقت را حفظ کرد و در حضور بزرگان کلیسا و ایالت اعتراض جدی و صادقانه به فسادهای سلسله مراتب بیان نمود. هنگامی که از او خواسته شد تصمیم بگیرد که یا از عقاید خود صرف نظر کند و یا مرگ را تحمل کند، او سرنوشت شهادت را پذیرفت. لطف خدا او را حفظ کرد. در طول هفته‌های رنجی که قبل از حکم نهایی او گذشت، آرامش بهشتی روح او را پر نمود. او به یکی از دوستانش گفت: این نامه را در زندان می نویسم و با دست بسته ام، منتظر حکم اعدامم فردا هستم، وقتی با کمک عیسی مسیح دوباره در اغذیه فروشی ملاقات خواهیم کرد و خواهید آموخت که خداوند چقدر نسبت به من مهربان نشان داده است و چقدر مؤثر از من در میان وسوسه ها و آزمایش حمایت کرده است. او در تاریکی سیاچال پیروزی ایمان واقعی را پیش بینی نمود. هنگامی که در رویاهای خود به کلیسای کوچک پراگ که در آن انجیل را موعظه می کرد بازگشت، پاپ و اسقف‌هایش را دید که تصاویر مسیح را که او بر روی دیوارهای آن نقاشی کرده بود پاک کردند. این بینش او را ناراحت کرد، اما روز بعد نقاشان زیادی را دید که مشغول بازسازی این چهره‌ها در تعداد بیشتر و با رنگ‌های روشن‌تر بودند. به محض پایان کار، نقاشان که توسط جمعیت بسیار زیاد احاطه شده بودند فریاد زدند: حالا اجازه دهید پاپ‌ها و اسقف‌ها بیایند. آنها دیگر هرگز این تصویرها را محو نخواهند کرد. اصلاح کننده در حالی که رویای خود را تعریف می کرد گفت: به یقین معتقدم که تصویر مسیح هرگز محو نخواهد شد. آنها آرزو داشتند که آن را از بین ببرد، اما باید توسط واعظان بسیار بهتر از من دوباره در همه قلب‌ها نقاشی شود. برای آخرین بار حس را به شورا آوردند. این مجلس بزرگ و درخشانی بود. امپراتور، شهزادگان امپراتوری، نمایندگان سلطنتی، کاردینال‌ها، اسقف‌ها و کشیشان و جمعیت بسیار زیادی که به عنوان تماشاچی رویدادهای آن روز آمده بودند حضور داشتند. از تمام نقاط جهان مسیحیت، شاهدان این اولین فداکاری بزرگ در مبارزات طولانی که با آن آزادی وجدان تأمین می شد، جمع شده بودند. حس که برای تصمیم نهایی خود فراخوانده شد، امتناع خود را از انصراف اعلام کرد و با نگاه نافذ به پادشاهی که سخنان ناگوارش به طرز وحشیانه ای نقض شده بود، اظهار داشت: من به میل خود تصمیم گرفتم در شورایی که تحت حمایت عمومی و ایمان امپراتور است حاضر شوم. صورت زیگسموند قرمز شد و چشمان همه اعضای مجمع به او چرخید. با صدور حکم مراسم تنزل آغاز شد. اسقف‌ها به اسیران لباس مقدس پوشاندند. در حالی که لباس کشش را به تن می کرد گفت: خداوند ما عیسی مسیح هنگامی که هیرودیس او را نزد پیلاتس می خواند به عنوان توهین جامعه سفید پوشیده بود. او که دوباره تشویق به عقب نشینی شد پاسخ داد و رو به مردم کرد: پس با چه چهره‌ای آسمان‌ها را ببینم؟ چگونه باید به آن انبوه مردانی که انجیل ناب را به آنها موعظه کرده ام نگاه کنم؟ من نجات آنها را بیشتر از این بدن بیچاره که اکنون به مرگ منسوب است ارج می نهم. لباس‌ها یکی یکی برداشته می شدند و هر اسقف هنگام انجام بخشی از مراسم نفرین می گفت. سرانجام روی سر او کلاه یا کاغذی به شکل هرمی گذاشتند که روی آن پیکره‌های ترسناک شیاطین نقاشی شده بود که کلمه آرک هرتیک در جلوی آن آشکار بود. حس گفت: با خوشحالی به خاطر تو این تاج شرمساری را بر سر خواهم داشت. ای عیسی که برای من تاج خار بر سر گذاشتی. هنگامی که او را به این ترتیب نشاندند، مقامات گفتند: اکنون وقف می‌کنیم. حس که چشمانش را به سوی آسمان بلند کرده بود گفت: من خداوند عیسی روحم را به دستان تو می سپارم، زیرا تو مرا نجات دادی. او اکنون به مقامات سکولار تحویل داده شد و به محل اعدام منتقل شد. رهپیمایی عظیمی به دنبال داشت. صدها مرد اسلحه دار، کشیشان و اسقف‌ها در لباس‌های گران قیمت و ساکنان کنستانس وجود داشتند. وقتی او را به چوب بستند و همه چیز برای افروختن آتش آماده شد، یک بار دیگر به شهید توصیه شد که با چشم پوشی از اشتباهات خود را از مرگ نجات دهد. هوس گفت: چه اشتباهاتی؟ من به خاطر هیچ کدام آنها خود را مقصر نمی دانم. خدا را گواه می گیرم که تمام آن چی نوشته ام و موعظه کرده ام با هدف نجات جانها از گناه و هلاکت بوده است و از این رو با خوشحالی حقیقت را که نوشته ام و موعظه کرده ام با خون خود تایید خواهم کرد. هنگامی که شعله های آتش در اطراف او شعله ور شد، شروع به آواز خواندن کرد: عیسی، ای پسر داوود، به من رحم کن. و به همین ترتیب ادامه داد تا اینکه صدای او برای همیشه خاموش شد. حتی دشمنان او نیز با رفتار قهرمانانه او ضربه خوردند. یک پاپست غیور در توصیف شهادت هوس و جروم که به زودی پس از آن درگذشت گفت: هر دو با نزدیک شدن به آخرین ساعت زندگی خود را با ذهن ثابت خسته کردند، طوری برای آتش آماده شدند که انگار به جشن ازدواج می رفتند. آنها از درد فریاد نکشیدند. وقتی شعله ها بلند شد، شروع به خواندن سرود کردند و به ندرت شدت آتش می توانست آواز خواندن آنها را متوقف کند. هنگامی که جسد هوس به طور کامل از بین رفت، خاکستر او به همراه خاکی که روی آن قرار داشتند جمع آوری شد و به رود راین ریخته شد و بدین ترتیب به اقیانوس منتقل شد. جفاگران او بیهوده تصور می کردند که حقایق را که او موعظه می کرد ریشه‌کن کرده اند. آنها اندکی در خواب دیدند که خاکستر آن روز به دریا مانند دانه پراگنده در تمام کشورهای زمین باشد، که در سرزمین هایی که هنوز ناشناخته هستند میوه های فراوانی برای گواهان حقیقت به بار می آورد. صدایی که در تالار شورای کنستانس شنیده می شود پژواک هایی را بیدار کرد که در تمام آثار آینده شنیده می شود. هوس دیگر نبود، اما حقایقی که او به خاطر آنها مرده بود هرگز نمی توانست از بین برود. مثال او از ایمان و پایداری بسیاری را تشویق می کند تا در برابر شکنجه و مرگ برای حقیقت محکم بیستند. اعدام او ظلم وحشیانه روم را به نمایش گذاشته بود. دشمنان حقیقت گرچه آن را نمی دانستند، در حال پیشبرد هدفی بودند که بیهودت به دنبال نابودی آن بودند. قرار بود سهام دیگری در کنستانس ایجاد شود، خون شاهد دیگری باید به حقیقت شهادت دهد. جروم پس از خدافزی با هوس در هنگام خروج از شورا او را به شجاعت و استحکام تشویق کرد و اعلام کرد که اگر در مرز خطری قرار گیرد خودش به کمک او خواهد رفت. با شنیدن خبر زندانی شدن اصلاحگر، مریدی وفادار فوراً آماده شد تا با وعده خود عمل کند. بدون رفتار ایمن با یک همراه به سمت کنستانس حرکت کرد. با رسیدن به آنجا متقاعد شد که فقط خود را در مرز خطر قرار داده است، بدون اینکه امکان انجام کاری برای رهایی هوس داشته باشد. او از شهر فرار کرد، اما در سفر به وطن دستگیر شد و با غل و زنجیر و تحت سرپرستی گروه از سربازان بازگردانده شد. در اولین حضورش در شورا، تلاش‌های او برای پاسخ به اتهامات وارده به او با فریادهای مواجه شد. به شعله ها با او، به شعله ها. او را در سیاهچال انداختن و در وضعیت بغل و زنجیر در آوردن که باعث رنج فراوان او شد و از نان و آب تغذیه کرد. پس از چند ماه ظلم های حبس و زندان، جرم را بیمار ساخت. چنان بیماری که جان او را تهدید می کرد و دشمنانش از ترس فرار او با شدت کمتر با او رفتار کردند، اگرچه او یک سال در زندان ماند. مرگ هوس آنطور که پاپست ها امیدوار بودن نتیجه ای نداشت. نقض رفتار ایمنی او طوفانی از خشم برانگیخته بود و به عنوان مسیر امن‌تر شورا تصمیم گرفت به جای سوزاندن جروم او را در صورت امکان مجبور به عقب نشینی کنند. او را به مجلس آوردند و پیشنهاد انصراف و یا هم در صورت عدم قبول پیشنهاد مرگ دادند. مرگ در آغاز زندان در مقایسه با رنج‌های وحشتناکی که او متحمل شده بود رحمت بود. اما اکنون که از بیماری، سختی‌های زندان و شکنجه ضعیف شده بود، از دوستانش جدا شده و از مرگ حسن ناامید شده بود، صلابت جرم جای خود را به تسلیمی داد و او راضی به تسلیم شدن به شورا شد. او متحد شد که به ایمان کاتولیک پایبند باشد و اقدام شورا در محکومیت آموزه‌های ویکلیف و حس را پذیرفت، اما با استثنای حقایق مقدس که آنها آموزش داده بودند. با این مصلحت جروم تلاش کرد تا صدای وجدان را خاموش کند و از عذاب خود فرار کند، اما در خلوت سیاچال با وضوح بیشتری می دید که چی کرده است. او به شجاعت و وفاداری حس می اندیشید و در مقابل به انکار حقیقت خود می اندیشید. او به ارباب الهی فکر کرد که با خود عهد کرده بود که به او خدمت کند و به خاطر او مرگ صلیب را تحمل نماید. او قبل از عقب نشینی در میان همه رنجهایش در اطمینان از لطف خداوند آرامش یافته بود، اما اکنون پشیمانی و شک روح او را شکنجه می داد. او می دانست قبل از این که بتواند با روم صلح کند باید بازپسگیری های دیگری انجام شود. راهی که او در آن وارد می شد تنها به ارتداد کامل ختم می شد. او تصمیم گرفت برای رهایی از رنج کوتاه پروردگارش را انکار نمی کند. به زودی دوباره او را به شورا آوردن. تسلیم شدن او داورانش را راضی نکرده بود. تشنگی آنها برای خون که با مرگ حس تشدید شد برای قربانیان تازه نیز موجود بود. فقط با تسلیم بی قید و شرط حقیقت جرم می توانست جان خود را حفظ کند، اما او عزم خود را جزم کرده بود و برادر شهیدش را تا شعله های آتش دنبال کرده بود. او از انصراف سابق خود دست کشید و به عنوان یک مرد در حال مرگ و طور جدی به فرصت نیاز داشت تا از خود دفاع کند. پیشوایان از ترس تأثیر سخنان وی اصرار داشتند که او صرفاً باید صحت اتهامات وارده به خود را تایید یا رد کند. جروم به چنین ظلم و بی‌عدالتی اعتراض کرد. او گفت: شما 340 روز مرا در زندان وحشتناک حبس کردید. در میان کثیفی، هیاهو، بوی تفون و در نهایت فقدان همه چیز، پس مرا از حضور خود بیرون می کنید و به دشمنان فانی من گوش می دهید. از شنیدن من امتناع می ورزید. اگر واقعا دانایان و چراغ‌های جهان هستید، مراقب باشید که در برابر عدالت گناه نکنید. به نظر من فقط یک انسان ضعیف هستم. زندگی من اهمیت چندانی ندارد. و وقتی تو را نصیحت می کنم که حکم ناعادلانه ای ندهی، کمتر از جانب تو سخن می گویم. سرانجام درخواست او اجابت شد. جروم در حضور قضات زانو زد و دعا کرد تا روح الهی بر افکار و گفتار او مسلط شود و چیزی برخلاف حقیقت یا نالایق استادش نگوید. در آن روز وعده خدا به شاگردان اول به او عملی شد که گفته بود: شما را به خاطر من به حضور والیان و پادشاهان خواهند آورد، اما هنگامی که شما را تسلیم کردند فکر نکنید که چی گونه و چی صحبتی خواهید کرد. در همان ساعت به شما داده خواهد شد که چی صحبتی خواهید کرد، زیرا این شما نیستید که سخن میگویید، بلکه روح پدرتان در شما سخن خواهد گفت. سخنان جروم حتی در دشمنانش شگفتی و تحسین را برانگیخت. او یک سال تمام در سیاهچال در رنج جسمی و عذاب روحی غرق شده بود و قادر به خواندن یا حتی دیدن نبود. با این حال استدلال‌های او با وضوح و قدرت زیاد ارائه شد که گویی فرصتی برای مطالعه داشته است. او به شنوندگان خود به صف طویل مردان مقدس اشاره کرد که توسط قضات ظالم محکوم شده بودند. تقریبا در هر نسلی کسانی بوده اند که در حالی که به دنبال ارتقای مردم زمان خود بوده اند مورد سرزنش و طرد قرار گرفته اند. اما در زمانهای بعد نشان داده شده است که این افراد شایسته افتخار هستند. خود مسیح نیز من حیث یک بدخواه در دادگاه ناعادلانه محکوم شد. جروم پس از انصراف که به عدالت حکم محکومیت حس رضایت داده بود، اکنون اظهار توبه کرده و بر براءت و قدوسیت شهید شهادت داد. او گفت: من او را از کودکیش می شناختم، او مرد عالی، عادل و مقدس بود. او با وجود بیگناهیش محکوم شد. من نیز آماده ای مرگ هستم. در برابر عذابی که توسط دشمنان و شاهدان دروغین من برای من تدارک دیده شده است، عقب نشینی نخواهم کرد. حقه ها در برابر خدای بزرگ که هیچ چیز نمیتواند او را فریب دهد. جرم به سرزنش خود به دلیل انکار حقیقت ادامه داد. از میان تمام گناهانی که از دوران جوانی مرتکب شده ام، هیچ کدام آن قدر بر ذهنم سنگینی نمی کند و باعث پشیمانی شدید من نمی شود، مانند آن چه در این مکان مهلک انجام دادم. زمانی که حکم ناروا علیه وکلیف را تایید کردم، در برابر شهید مطهر یوحنا هوس، سرور و دوست من، آره، من این را از صمیم قلبم اعتراف می کنم و با وحشت اعلام می کنم که زمانی که در ترس مرگ آموزه های آنها را محکوم کردم و طرز شرم آوری تهمت زدم، از این را از خداوند متعال می خواهم که گناهانم را ببخشد، مخصوصا این گناه که از همه شنیتر است. با اشاره به قضات قاطعانه گفت: شما وکلیف و یوحنا هوس را محکوم کردید، نه به این دلیل که آموزه های کلیسا را متزلزل کرده اند، بلکه صرفاً به این دلیل که رسوایی های روحانیون، شکو، غرور و رذایل پیشوایان و کشیشان را محکوم کردند. مطالب را که ایشان تصدیق کرده اند و غیر قابل انکار است، من نیز مانند آنها می اندیشم و اعلام می کنم. حرفش قطع شد. پیشوایان که شدت خشم می لرزیدند، فریاد زدند: چه نیازی به دلیل دیگری وجود دارد که ما با چشمان خود سرسخت‌ترین بدعت‌گذاران را می‌بینیم؟ جرم که تحت تأثیر طوفان قرار نگرفت، فریاد زد: چی؟ فکر می‌کنی من از مردن می‌ترسم؟ تو یک سال تمام مرا در سیاه‌چال وحشتناک نگه داشته ای، وحشتناک‌تر از خود مرگ. تو با من بی‌رحمانه‌تر از یک ترک، یهودی و بت‌پرست رفتار کردی و گوشت من به معنای واقعی کلمه زنده از استخوان‌هایم پوسیده شد. و با این حال من شکایتی نمی کنم، زیرا ناله و زاری مرد با قلب و روح می شود، اما نمی توانم و شگفت زده ام که چنین وحشیگری نسبت به یک مسیحی را ابراز نکنم. دوباره طوفان خشم فوران کرد و جرم با عجله به زندان برده شد. با این حال عده‌ای در مجلس بودند که سخنان او تأثیر عمیقی بر آنها گذاشته بود و می خواستند جان او را نجات دهند. مقامات کلیسا از او بازدید کردند و از او خواستند که خود را به شورا تسلیم کند. درخشانترین چشم اندازها به عنوان پاداش دست کشیدن از مخالفت با روم در برابر او ارائه شد، اما جرم مانند استادش هنگامی که جلال جهان را تقدیمش کردن ثابت قدم ماند. او گفت: از کتاب مقدس به من ثابت کن که من در گمراهی هستم و از آن بیزارم. یکی از وسوسه کنندگان فریاد زد: پس همه چیز باید توسط آنها قضاوت شود که می تواند آنها را درک کند تا اینکه کلیسا آن را تفسیر کند. جرم پاسخ داد: آیا سنت های انسان ها از انجیل نجات دهنده ما برای ایمان سزاوارتر است؟ پلیس به کسانی که برایشان نامه نوشته بود توصیه نکرد که به سنت های مردم گوش دهند، بلکه گفت کتاب مقدس را جستجو کنید. پاسخ این بود: از اینکه این مدت طولانی با شما التماس کردم پشیمانم. میبینم که شیطان به شما اصرار میکند. حکم طولانی مدت محکومیت او صادر شد. او را به همان نقطه هدایت کردن که هوس جان خود را در آنجا تسلیم کرده بود. او با آزار به راه خود رفت. چهره اش از شادی و آرامش روشن شد. نگاه او به مسیح دوخته شده بود و مرگ وحشت خود را از دست داده بود. وقتی که جلاد میخواست تو در را روشن کند، پشت سر او رفت. شهید فریاد زد: جسورانه بیا جلو، آتش را جلو صورتم بمال، اگر می ترسیدم نباید اینجا می بودم. آخرین سخنان او که در حین بلند شدن شعله های آتش در مورد او بیان شد، یک دعا بود. او فریاد زد: پروردگارا، پدر قادر مطلق، بر من رحم کن و گناهانم را ببخش، زیرا می دانی که من همیشه حقیقت تو را دوست داشته ام. صدایش قطع شد، اما لبهایش در نماز به حرکت ادامه داد. وقتی آتش کار خود را به پایان رساند، خاکستر شهید را با زمینی که بر آن آرامیده بود جمع کردند و مانند هوس به راین انداختند. بنابراین حاملان وفادار خدا هلاک شدند، اما نور حقایقی که آنها اعلام کردند، نور الگوی قهرمانانه آنها خاموش نشد. همچنین ممکن است مردم سعی کنند خورشید را در مسیر خود برگردانند تا از طلوع آن روز که حتی در آن زمان بر جهان رخنه می کرد جلوگیری کنند. اعدام حس شعله خشم و وحشت را در بوهم برافروخته بود. همه ملت احساس می کردن که او طمعی که نتوزی کاهنان و خیانت امپراتور شده است. او را معلم وفادار حقیقت اعلام کردن و شورایی که حکم مرگ او را صادر کرد به جرم قتل متهم شد. آموزه های او اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفت. با دستورات پاپ نوشته های ویکلیف به شعله های آتش محکوم شده بود، اما کسانی که از نابودی نجات یافته بودند اکنون از مخفیگاه های خود بیرون آورده شدند و در ارتباط با کتاب مقدس یا بخش های از آن که مردم می توانستند به دست آورند مطالعه می کردند و بدین ترتیب بسیاری به پذیرش ایمان اصلاح شده سوق داده شدند. قاتلان حس ساکت نبودند و شاهد پیروزی آرمان او بودند. پاپ و امپراتور برای سرکوب جنبش متحد شدند و ارتش سیگزمون و بوهم پرتاب شد. اما یک تحول دهنده مطرح شد. سیسکا که بلافاصله پس از آغاز جنگ کاملا نابینا شد. اما یکی از جنرال‌های توانا در عصر خود بود. رهبری بوهمانس بود. مردم با توکل به یاری خداوند و حقانیت آرمان خود در برابر نیرومندترین لشکریان استادگی کردند. بارها و بارها امپراتور با تشکیل ارتش‌های تازه به بوهم حمله کرد، اما به طور مفتخرانه دفع گردید. حوثی‌ها از ترس مرگ بالاتر بودند و هیچ چیز نمی‌توانست در برابر آنها بایستد. چند سال پس از آغاز جنگ زیسکای شجاع درگذشت، اما جای او را پروکوپیوس پر کرد که جنرال به همان اندازه شجاع و ماهر بود و از برخ جهات رهبری تواناتری بود. دشمنان بوهمیانس که می دانستن جنگجوی کور مرده است، فرصت را برای بازیابی همه چیزهایی که از دست داده بودند مساعد دانستند. اکنون پاپ یک جنگ صلیبی را علیه حسیدها اعلام کرد و دوباره نیروی عظیمی بر بوهم هجوم آورد، اما فقط شکست وحشتناک را متحمل شد. جنگ صلیبی دیگری اعلام شد. از تمام کشورهای پاپی، اروپا، مردان، پول و مهمات جنگی جمع آوری شد. انبوهی از مردم به استانداردهای پاپ هجوم آوردند و مطمئن بودند که سرانجام بدعت‌گذاران حسی پایان خواهند داشت. با اطمینان از پیروزی نیروی عظیم وارد بوهم شد. مردم برای دفع آنها تجمع کردند. دو ارتش به یکدیگر نزدیک شد تا اینکه فقط رودخانه بین آنها قرار داشت. صلیبی ها از قدرت بسیار بالایی برخوردار بودند، اما به جای آن که از رودخانه عبور کنند و در نبرد با حوثی هایی که برای ملاقات با آنها آماده بودند ببندند، در سکوت به آن جنگجویان خیره شدند. سپس ناگهان وحشت مرموز بر میزبان افتاد. بدون اینکه ضربه ای وارد شود، آن نیروی قدرتمند شکست و پراگنده شد که گویی توسط یک نیروی غیبی از بین رفت. تعداد زیادی توسط ارتش حوثی که فراریان را تعقیب می کردند سلاخی گردید. غنایم هنگفتی به دست پیروزمندان افتاد، به طوری که جنگ به جای فقیر کردن بوهمیان را غنی کرد. چند سال بعد تحت رهبری یک پاپ جدید جنگ صلیبی دیگری برا افتاد. مانند قبل افراد و وسایل از تمام کشورهای پاپی اروپا به دست می آمدند. انگیزه های بزرگی برای کسانی که باید در این کار خطرناک اشتراک کردند وجود داشت. بخشش کامل فجیع ترین جنایات برای هر جنگجوی صلیبی تضمین شد. به همه کسانی که در جنگ باختند، وعده پاداش سرشار به بهشت داده شد و کسانی که در میدان نبرد زنده بمانند، افتخار و ثروت دریافت کنند. دوباره لشکری عظیم جمع آوری شد و با عبور از مرز وارد بوهم شدند. نیروهای حوثی جلوتر از آنها عقب نشینی کردند و بدین ترتیب مهاجمان دورتر و دورتر را به داخل کشور کشاندند و آنها را وادار کردند تا پیروزی از قبل به دست آمده را بشمارند. سرانجام لشکر پروکوپیوس استاد و با روبروی دشمن پیشروی کرد تا با آنها نبرد کند. جنگجویان صلیبی که اکنون به اشتباه خود پی برده بودند در اردوگاه در انتظار شروع دراز کشیده اند. با شنیدن صدای نزدیک شدن نیروها، حتی قبل از این که حوثی‌ها در معرض دید باشند، وحشت دوباره بر صلیبیون فرود آمد. شاهزادگان، ژنرال‌ها و سربازان معمولی که زیره خود را دور انداخته بودند، به هر طرف فرار کردند. بیهوده نماینده پاپ که رهبر تهاجم بود تلاش کرد تا نیروهای وحشت زده و آشفته خود را جمع کند. علی رغم تمام تلاشهایش او نیز در جریان جزر و مدر فراریان قرار گرفت. شکست کامل شد و دوباره غنیمت عظیمی به دست پیروزمندان بوهمی افتاد. به این ترتیب برای بار دوم ارتش عظیم که توسط قدرتمندترین کشورهای اروپا فرستاده شد و در آن انبوهی از مردان شجاع، جنگجو، آموزش دیده و مجهز برای نبرد تعیین شده بودند، بدون ضربه ای که از مقابل مدافعان یک ملت کوچک و تا آن زمان ضعیف فرار کردند. اینجا جلوه ای از قدرت الهی بود. مهاجمان با وحشتی فراتبی تحت تأثیر قرار گرفتند. او که لشکریان فرعون را در دریای سرخ سرنگون کرد و لشکریان مدیان را در برابر جدعون و سیصد و او که در یک شب نیروهای آشوری مغرور را به خاک و خون کشید، فراری داد، دوباره دست خود را دراز کرده بود تا قدرت ظالم را از بین ببرد. آنها در ترس شدید بودند، جایی که هیچ ترسی وجود نداشت، زیرا خدا استخوان‌های کسی را که بر ضد تو اردو زده بودند پراگنده کرد. تو آنها را شرمسار کردی، زیرا خدا آنها را تحقیر کرده بود. رهبران پاپ که از فتح با زور ناامید شده بودند، سرانجام به دیپلماسی متوسل شدند. مصالحه ای انجام شد که در حالی که ادعا می کرد و بوهمیایی ها آزادی وجدان می دهد، واقعا آنها را به قدرت روم خیانت کرده اند. بوهمی ها 4 نکته را به عنوان شرط صلح با روم مشخص کرده بودند. موعظه رایگان کتاب مقدس، حق کل کلیسا بر نان و شراب در اجتماع و استفاده از زبان مادری در عبادت الهی، محرومیت روحانیون از تمام مناسب و مقامات سکولار و در موارد جرم، صلاحیت دادگاه‌های مدنی بر روحانیون و غیر روحانیون. مقامات پاپ در نهایت موافقت کردند که 4 ماده حسی‌ها باید پذیرفته شود، اما حق توزیع آنها، یعنی تعیین میزان دقیق آنها به شورا و عبارت دیگر به پاپ و امپراتور باشد. بر این اساس معاهده منعقد شد و روم با تقلب آنچرا که از طریق درگیری به دست نیاورده بود به دست آورد، زیرا با قرار دادن تفسیر خود بر مقالات حسی مانند کتاب مقدس می توانست معنای آنها را مطابق اهداف خود منحرف کند. یک طبقه بزرگ در بوهم که می دیدن با آزادی هایشان خیانت می کردن، نمی توانستن به این توافق رضایت دهند. اختلاف و تفرقه به وجود آمد که منجر به نزاع و خونریزی در میان یک دیگر شد. در این نزاع پروکوپیوس نجیب سقوط کرد و آزادی های بوهمیا از بین رفت. زیگموند، خیانتکار و قاتل حس و جروم، اکنون پادشاهی بوهم شد و بدون توجه به سوگندش برای حمایت از حقوق بوهمیایی ها اقدام به تأسیس نظام پاپی کرد. اما او با اطاعت خود از روم چیزی کمی به دست آورده بود. 20 سال زندگی او پر از زحمت و خطر بود. ارتش او به هدر رفته بود و خزانه هایش در پی یک مبارزه طولانی و بی‌نتیجه خالی شده بود. و اکنون پس از 1 سال سلطنت درگذشت و پادشاهی خود را در آستانه جنگ داخلی رها کرد و نامی را برای آیندگان به ارث گذاشت که جز بدنامی چیز دیگری نبود. غوغا، نزاع و خونریزی طولانی شد. دوباره ارتش‌های خارجی به بوهم حمله کردند و اختلافات داخلی همچنان ملت را منحرف نمود. کسانی که به انجیل وفادار ماندند مورد آزار اذیت خونین قرار گرفتند. از آنجایی که برادران سابقشان شکنجه شدند، با وارد شدن توافق با روم اشتباهات خود را تلقین کردند. کسانی که به ایمان باستانی پایبند بودند، خود را به کلیسای مجزا تبدیل کردند که نام برادران متحد را به خود اختصاص دادند. این عمل باعث نکوهش آنها از همه طبقات شد. با این حال استحکام آنها تزلزل ناپذیر بود. آنها که مجبور به پناه بردن در جنگل‌ها و غارها شده بودند، همچنان جمع می شدند تا کلام خدا را بخوانند و در پرستش خداوند متحد باشند. از طریق ارسال فرستادگان مخفیانه به کشورهای مختلف، آنها دریافتند که اینجا و آنجا اعتراف کنندگان منزوی حقیقت هستند. تعداد کمی در این شهر و تعداد کمی در آن شهر و در میان کوههای آلپ کلیسای باستانی بود که بر پایه‌های کتاب مقدس تکیه داشت و به فسادهای بود پرستانه روم اعتراض می‌کرد. این اطلاعات با شادی فراوان پذیرفته شد و مکاتبه با مسیحیان والدنزی آغاز کردند. بوهمیایی ها که بر انجیل ثابت قدم بودند در طول شب آزار و شکنجه منتظر ماندند. در تاریک ترین ساعت ها همچنان چشمان خود را مانند مردانی که صبح را تماشا می کند به افق می چرخانند. قرعه آنها در روزهای بد ریخته شد، اما آنها کلمات را که برای اولین بار توسط حس بیان شد و توسط جروم تکرار شد به یاد آوردند که یک قرن باید بچرخد تا آن روز فرا برسد. اینها برای تابوریان یعنی حسی ها همان بود که یوسف به قبایل در خانه بندگی گفت: من می روم و خداوند حتما شما را ملاقات می کند و شما را بیرون می آورد. دوره پایانی قرن 15 شاهد افزایش آهسته اما مطمئن کلیساهای برادران بود. اگرچه به دور از مزاحمت بودند، اما از استراحت نسبی لذت بردند. در آغاز قرن 16 تعداد کلیساهای آنها در بوهم و موراویا 200 نفر بود. بقایایی که با فرار از خشم ویرانگر آتش و شمشیر اجازه یافتن طلوع آن روز را که حس پیشگویی کرده بود ببینند بسیار خوب بود.